بسم الله الرحمن الرحیم. جامون عوض میکنیم. بله بیا اونجا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم الغاصبین الظالمین. من خدای بزرگ رو شاکرم توفیقی داده وقتی رو در خدمت شما بزرگواران در این مجلس محترم و در این مکان عزیز باشم. حقیقتاً اینها رو برای خودم نعمت میدونم، خارج از هر گونه مجامله و تعارف. از صدیق گرامی هم جناب آقای فرزانه که همیشه رصد میکنن اگر فرصتی پیش بیاد نظر لطفشون رو به ما دارن. نکاتی هم که فرمودن نظر خودشون هست و انشاءالله که همینطور باشه. از شما عزیزه هم که به هر حال هممون خسته هستیم بعد از کلاس و برنامه، وقت مناسبی هم نیست، ولی خب وقت دیگری هم جور نشد که من خدمتون باشم که انسب از الان باشه. تنها راهش اینه که ما کوتاه من صحبت کنم، اگر نکته‌ای هم دارید فقط استفاده کنم من. و هر حال این کتاب داره پشت سر هم تندوتون چاپ میشه، شاید الان چاپ پنجمشه با اینکه چند ماه بیشتر نیست اومده تو بازار. اگر نکته نظری داشته باشید اعمال میشه، استفاده میکنیم. اگر فرصت بود که خب وقتو قشنگ تقسیم میکردیم، ولی هم شما خسته و منم به نوعی خسته، در عین حال نمیخوام محروم بشم. مطالبی رو عرض می کنم و انشاءالله که مثمر ثمر باشه. فرمودن از کتاب من گزارش بدم. خب همونطور که خوندن، من از یک همون به اصطلاح خاطره این کار برای من شروع شد. اتفاقا چند بار کردم این نیارم اول کتاب، هی خط زدم نوشتم و بالاخره اون نفس اماره گفت بیار. حالا رمانه، درست میگم. ببینید سالهای 58 اوائل مکاسب این سوال برای من پیش اومد که اصولا شیخ انصاری چرا این کارو میکنه. دیدید دیگه، همه تون استادید، گاهی یه اساسی رو میسازه میره جلو، بعد یه دفعه با الانصاف به همش میزنه. یادم خدمت آقای صلواتی بودیم ما اون موقع، از ایشون من پرسیدم این انصاف های شیخ تو مکاسب چه کار میکنه. ایشون گفت که مگه نشنیدی؟ گفتم چی؟ گفت که خود شیخ انصاری ادله اربعه رو کرده خمسه، انصاف هم اضافه کرده به ادله. حالا شوخی میکرد ایشون، ولی جوابی هم به من نمیداد. بعد اومدم جلوتر، حضرات شاید دیده باشید تو بحث شرط فاسد مفسده یا نه و بعضی جاهای دیگه، دیدم ایروانی عصبانیه، محقق ایروانی، که این چه مدل بحثیه. شما ادله طرفین رو میاری، یه طرف رو تقویت میکنی، درست جایی که باید بگه الاغوا یه دفعه میگه لاکن الانصاف. بعد بعد انصاف هم چیز مهمی نمیاری، اینا رو به شیخ میگه ایروانی. ولی خب آخرم با انشاءالله ماشاءالله تمام میکنی کار رو. دیدم این اشکال برای بزرگانی مثل محقق ایروانی هست دیگه، هی اون حس ماجراجویی ما و جوانی ما. رفتم تو فکر که این باید یک روشی باشه. به اینم اضافه کنید اون جمله‌ای که میدونید معروفه، ما از اساتید شنیدیم، شما هم شنیدید، که شیخ انصاری در اصولش یه حرف میزنه ولی در فقهش یه جور دیگه رفتار میکنه. در اصولش محکم دو دستی میزنه تو سر اجماع، اجماع منقول که ارزش نداره، اجماع محصل هم که میسر نیست، ولی در فقه که میاید اجماع که سهله، ایشون از شهرت هم نمیگذره. لذا شهرت رو جابر میدونه، شهرت رو کاسر میدونه، شهرت رو مرجح میدونه، جابر ضعف سند، جابر ضعف دلالت، اینا همش مورد داره ها. خب شما که اجماعش هم قبول نکردی تو اصولت، حالا اینجا فقهت اینجوری. یادم گاهی علمای ما میخونن کلام اللل یمهوه نهارو، یعنی حالا شیخ چیزی در اصول فرموده ولی در فقه اینجوری گفته. ولی خب میدونید آدم نباید اینا تو کتش بره، بالاخره یه چیزی پشت این کار هست که اینجوری رخ می نماد. به هر صورت این باعث شد که من برم تو این فکر که رو روش شناسی. حالا غربی ها که میدونید خیلی کار میکنن تو متدولوژی روش شناسی، ما ها معمولا کمتر عادت داریم، چون علما خیلی وارد نشدن، تو کفایه نبوده، تو رسائل نبوده، تو مکاسب نبوده، یه جور بگم کمی هم شوخی باشه اینا رو لوسگری میدونن. ما الان در قم، حال مشهد شما هم اینطوره، در قم یه نهله ای داریم، طیف وسیکس، اینا لوسگری میدونن، روش شناسی، موضوع شناسی، نمیدونم نظام سازی، نظام شناسی، میگن اینا لوسگریه. با خودم بارها گفتن مگه دیگران این کارا رو کردن شما میکنید. اما با این وجود به نظر من که بعید میدونم شما عقیده غیر از این داشته باشید، به نظر ما روش شناسی کار مهمیه. حالا نمیخوام ثمراتشو بگم، شاید یه وقت جای دیگه هم از حدیر شنیده باشید یا جای دیگه، حداقلش اینه که انسان خودش به قرار برسه. ولی من اگر در استدلال هام قرار نداشته باشم، مثلا همون که اشاره کردن، آیا من فقه هم مدرسه ای صغرا کبرا نتیجه؟ خب میدونی که این فقه مدرسه ای لوازمی هم داره. در فقه مدرسه ای شما دیگه شهرت رو قبول ندارید، شهرت صفره، به قول حضرت آقای خویی صفر کنار صفر. در فقه مدرسه ای دیگه اجماع منقول، اجماع مدرکی هیچ ارزش نداره. در فقه مدرسه ای اونچه اصالت داره خبر ثقه است، نه خبر موثوق. در فقه مدرسه ای شما چیزی به نام تجمیع ظنون ندارید، در حالی که در فقه غیر مدرسه ای که ما اسمش گذاشتم فقه قناعت و فقه اقناع، شما اینا رو دارید، اینا رو کنار هم میچینید و لذا به یه قراری میرسید. به هر صورت اینجا یکی از آثار روششناسی است. شما استادید، درس میرید، خیلی وقتها میدونید نقد ما بر یه شخصیت نقد روشیه، یعنی در واقع نقد مبنویه که میگیم مبنایی، که اگر مبنای اونو داشته باشیم همین کار رو باید بکنیم. لذا ما به محقق ایروانی اونجا گفتیم که این مدل شیخه. شما نمیپسنده یه حرف دیگه است، بگو من نمیپسنده. اصلا شیخ انصاری این لاکن الانصاف هاش وقتی میاد میخواد یه ترازو درست کنه، هی بریزه توش. و جالب اینه وقتی هم میریزه بعضی چیزا رو میریزه که حجت نیست مستقلن، ولی در یک تعاضد حلقوی من تعبیر کردم، در یک کنار هم قرار گرفتن مجتهد رو به قرار میرسونه. خب برسونه دیگه، فتوا میده دیگه. شما تو اقتناع صور مجسمه مکاسب محرمه همتون خوندید، تدریس کردید، عذرخواهی میکنم. ایشون یه ترازو درست میکنه. از قدیم یاده من، سالهاست دیگه نگاه نکردم، آیا صور مجسمه اقتناعش جایزه؟ ساختش که حرامه، درست، اما اقتناعش چی؟ یا خرید و فروش برای نگهداری؟ میدونید که اختلافیه، خیلی ها میگن جایزه. بعد شیخ انصاری ترازو درست میکنه، 7-8 وجه میاره برای جواز، 7-8 وجه میاره برای چی؟ عدم جواز. آخر کارم تو که یادم جواز رو میپذیره. خب تو این ترازوه، دو طرف ترازو، شما یه چیزایی میبینید که حجت نیست ولی میاره، برای که میخواد بگه اینا این مجموعه هست. خب اینطور باشه دیگه کسی به شیخ انصاری اشکال نمیگیره که شما در اصولت اینو گفتی. در اصول فضلا شیخ انصاری اجماع رو به عنوان یک سند مطرح میکنه، یعنی کارکرد سندی اجماع میزنه، اما در فقه میخواد به عنوان کارکرد ابزاری مثل مرجح باشه، جابر باشه، کاسر باشه. جابرم جواب ضعف دلالت یا ضعف سند باشه، قبول میکنه. خب اگر کسی در اجماع کارکرد سندی رو زد، الزاماً کارکرد ابزاریش هم میزنه. امروز سر کلاس من بودم، به دانشجوی عرضی داشتم خدمت شما میگم، شما به وفور از قیاس، همون قیاس سنی حرام، از استحسان، از استسلا، از سد ذرایه تو کلمات علما زیاد میبینید. این علامه هلی رو نگاه کنید، استدلال های علامه هلی اینا توش پیدا میشه. یکی از همکاران شما و ما در مشهد از نویسنده هاست، اسم نمیبرم، ایشون گفته علمای ما قیاس رو بعضا قبول داشتن، اینم شاهدش، استحسان رو قبول داشتن. یه دو سه تا نمونه از علامه میاره، سد ذرایه رو قبول داشتن، نمونه میاره. ببینید در حالی که علمای ما، من اینو مورد رصد کردم، علمای ما معمولا یه مطلبی میارن، دلیلم میارن، حالا برای اینکه یه سنی هم قبول کنه یا مثلا اعتبار عقلی بیفته پشت قضیه، ممکنه قیاسم بکنن، استحسانم بکنن. اما این روش اونها نیست که اینو سند قرار بدن، میخوان به عنوان یه مجموعه از مؤیدات که موجب استیناس بشه، موجب شواهد بشه. خب اگر این طور باشه دیگه ما کتاب نمی‌نویسیم بگیم علامه هلی قیاس رو قبول داشته، اینم چهار تا شاهد. و رضا من اونجا نوشتم، میشم نگاه کن این چهار مورد که نوشته همش دلیل اصلی علامه چیز دیگه است. میگه لل اخبار، بعد میگه ولل اعتبار، اعتبار یعنی اعتبار عقلی به ذهنم میاد، اما اخبار اصل کار هست. یعنی ببینید میخوام بگم روش شناسی هم به انسان مدل فکری میده در استنباط، هم تو نقدهاش انسان رو واقف میکنه کجا نقد کنه کجا نکنه، و طبیعتا درست استنباط میکنه، درستتر استنباط میکنه. من حضرات وقتی کتابو مشغول شدم، چون نقشه راه از اول که نداشتم که بذارم جلو خودم رو اون نقشه. طبیعتاً هی رفتیم جلو رفتیم جلو و من دیدم ما باید دو کار بکنم، دو کار اصلی. یا الله، یکی همی که میبینید پشت جلد این کتاب روششناسی اجتهاد، مطالعه مکاتب اجتهادی معاصر، مطالعه مکاتب اجتهادی معاصر. یعنی این کتاب میدونی چه کار میکنه؟ این کتاب میاد اون مکاتب اجتهادی، مکتب معمولا وقتی میگن ما تو کرسی‌های نظریه پردازی اصطلاح داریم، مکتب وقتی میگن یعنی یه مدرسه زنده دارای پیرو. اصلا مکتب میگن با نظریه فرقش همینه، نظریه ممکنه پیرو نداشته باشه ولی مثلا مکتب پیرو داره، یه مدرسه است. لذا بگید مکاتب، بگید مدارس. من اومدم یه بخشی رو اختصاص دادم به مکاتب اجتهادی معاصر. چرا میگم معاصر؟ میخوام بگم ما نمیخوام برگردیم مثلا مکتب اخباری، مکتب اصولی، مکتب قیاس، مکتب ضد قیاس. اینا مکاتبی بوده که از قدیم بوده و مطرح هم بوده، مطرح هم هست. بیشتر من خواستم اینجا مکاتبی که امروزه در صحنه هست و ازش بحث نشده. نمیخوام من بگم همش امروزه پیدا شده، نه، ممکنه مثلا مکاتب مکتب مقصدی امروزه بیشتر پیدا شده باشه، اما بعضی از مکاتب ممکنه بگیم نه، مثل مکتب استیاد قاعده از نصوص خرد و مکتب ضد استیاد، یعنی مکتبی که از نصوص وارد در موارد خرد استیاد قاعده میکنه و مکتبی که میگه نه، من از نصوص وارد در موارد خرد استیاد قاعده نمیکنم. خب این ممکنه از قدیم هم بوده، از زمان صاحب حدائق هم بوده، ولی خب بالاخره یه مکتب زنده و روزیه. من در این کتاب حضرات 20 تا مکتب رو، چون هی زوجی هم بوده، بعضیاش البته ثنائی بوده بعضیاش ثلاثی بوده، مجموعاً 20 تا مکتب رو اینجا من مورد بحث و گفتگو قرار دادم. و چون مطالعه مکاتب موجوده، بیشتر جنبه به اصطلاح تتبع و بیان هست‌ها داره، به تعبیر امروزی ها بیشتر فلسفیه. فلسفی وقتیست که بحث وجود شناسانه است، یعنی میخواد از یه موجود صحبت کنه. این کتاب بیشتر بحثا، البته توش نظریه پردازی هست، مقارنه هست، این مکتب چه لوازمی داره، اون مکتب چه لوازمی، نمیخوام میگم فقط گزارشه، ولی نظریه پردازی به طور مستقل نداره. لذا شده مطالعه مکاتب اجتهادی معاصر و 20 تا مکتب. حالا اگر فرصت شد در عرض چند دقیقه فقط تیتراشو عرض میکنم با یه توضیح کوتاه. من یکی از اذیت هام در جمع شما اینه که احساس میکنم دارم زیره به کرمو میبرم و خدای نکرده ذهن شما رو اذیت نکنم و آزار ندم. این آقایان، این کتاب یه قلو دیگه هم داره، اینا دو قلو هست. قلوی دومش که هنوز از چاپ خارج نشده ولی نوشته شده، تموم شده، روششناسی اجتهاد، تو پرانتز کوچک، نظریه اطمینان با این عنوان. یعنی چه نظریه اطمینان؟ یعنی تو اون کتاب من دیگه مطالعه نمی کنم مکاتب اجتهاد معاصر رو، بایسته های اجتهاد رو عرض می کنم. البته بایسته هایی که نظر شخصی نباشه، حالت چیز داره، حالت دایره المعارف داره، به این معنا که اون چه که اقتضای ادله هست. ولی نظریه پردازیه در اون کتاب شاید حدود 20 تا بایسته اجتهاد که مقابلش هم میشه آسیب شناسی دیگه. میدونید هر چی شد بایسته اگر مراعات نشه میشه آسیب. روزا من دو قسمت نکردم، یکی بایسته شناسی، یکی آسیب شناسی، چون دیدم تو آسیب شناسی باید همونی که گفتم بایسته بگم اگر رعایت نشه میشه آسیب، این کارو نکردم. اومدم تحت عنوان بایسته های اجتهاد، همون نظریه اطمینان که انسان به قرار و اطمینان برسه، انشاءالله اون کتاب دیگه قهرن بیشتر از اینم گپ داره، نوآوری داره و یه زمانی بخوان تقدیر کنن یا بخوان بکوبن فرق نمی کنه، قهرن بیشتر اون کتاب مطرح میشه. دعا بفرمایید که اون کتاب هم مراحل چاپش و نشرش و شاید تا دو سه ماه دیگه اونم بیاد بیرون. از نظر من دیگه تمام شده و من تحویل پژوهشگاهی دادم که سفارش کننده این اثر بوده، البته اون که سفارش نکرده، من خودم پیشنهاد دادم و سفارش کردم. حالا اگر بفرمایید، خواهش میکنم. نه خیلی شما راحت باشین، بله راحت باشین، فقط ما رو دعا کنید این کار رو از نه 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 اون اقناعی که مکتب صناعت و قناعت یا اقناع، اون تو بحث سنده. بله. یعنی فقیه ما در سند یک حکم به اقناع برسه. بله. اما اون نظریه اطمینان که حال شما تعبیر اقناع میکنه، اون تو کل روش اجتهاد. خب کل روش اجتهاد که فقط سند که نیست، بلکه سند هست، تعامل با نصوص هست، تعارض و ترجیح هست، تزاحم هست، مسائل اصول. انصاف شیخ میره تو همون بخش کارای سندی. یعنی روش شیخ وقتی میخواد سند یک فتوا رو بگه، شما رو میخواد به اقناع برسونه، درست شد؟ اگر به اقناع برسونه فتوا میده، این همون انصاف شیخه. خب این درسته، این تو این کتاب اومده، اما در اون کتاب وقتی میگیم اطمینان و اقناع، یعنی شما در مجموعه استنباطاتتون روشی رو در نظر بگیرید که به اقناع و وجدان برسید. البته یه بخشش هم چیه؟ تو بخش سنده. پس اقناع اونجا میشه عام، گسترده تر از اقناعی که در این جلد مطرح میشه.
مذاق شریعت اینا مطرح
چی؟
مذاق شریعت این اقتضا رو
طبیعتاً بحث مذاق، مناسبات و حکم موضوع، تنقیح منات، اینا آیا فقیه میتونه استفاده کنه یا نه؟ این تو جلد دو هست. اما در یه مسئله خاصی اگر بخواد پیاده بکنه، مثل آقای خویی که میفهمد که مرجع باید مرد باشه چون مذاق شریعت نمیذاره زن، این در اینجا مطرح میشه. پس هرگاه به سیستم اجتهاد مربوط بشه میشه اون قلوی دوم، هرگاه در یه باب خاصی بخواد بهش استناد بشه میشه تو سیستم اول. حالا دیگه بله دیگه، حالا بحث موردی است دیگه، بسیار بستگی داره که بگیم ایشون به چی استناد میکنه، این وقت باید ببینیم. آقایون اگر اجازه بدین من در حد خیلی کوتاه، ببینید بخش نخست این کتاب که مفاهیم و مبانیه، که نمیخوام بگم جزئیاتشو نگاه کنید، از بحثایی که آقایون من در اینجا آوردم حالا اونش که روشنه که هیچی، یکی منشأ شناسی اختلافات فقیهان هست که میدونید ما اجمالا دانشجو هم سوال کنه چرا دو تا فقیه با هم اختلاف میکنن، به جون هم میفتن، میگیم. اما اینجا در یه بحث متمرکز منشأ شناسی شده. چیزی که در اینجا ممکنه بعضیا رو خب براشون جذاب باشه، بعضی اعتراضات بکنن، من اینجا غیر از انصداد و انفتاق چیزی درست کنم به نام شبه انصداد و شبه انفتاق. حالا چرا، توضیحش چیه دیگه، طبیعتاً وقت الان نیست. بخش دوم بخش اصلی کتابه، بعد از مفاهیم و مبانی مکاتب اجتهادی معاصر. خب مکتب فقهی قناعت که همون تجمیع زنونه که اشاره کردیم، با مکتب فقهی صناعت، و بعد یک جدولی من آوردم. خود اینها جالبه، خود این دوتا مکتب تو دلش مکاتب مختلفی رو درست میکنه. مثل مکتبی که میگه خبر ثقه حجته، با مکتبی که میگه خبر موثوق حجته. ضعیفترین خبر اگر اطمینان بیاره حجته، قویترین خبر اگر اطمینان نیاره اعتبار نداره. کل ازداد قوتن، این شعار صاحب جواهر دیگه، ازداد ضعفا، که این هم باز تو این بحث میاد. فقه استیاد قاعده از نصوص خرد با عدم استیاد. تصور کنید اعزه اساتید یک کسی از دو تا سه تا روایت قاعده در بیاره. صاحب هدایت در یه جایی میفرماید اکثر قواعد ما از نصوص خرد استیاد شده، در حالی که بعضی قبول ندارن از نصوص وارد در موارد خود استیاد قاعده نمی کنن. باز مواردشو، قائلاشو، ادلهشو، اینا دیگه تو این مکتب هست.
اسلام خارجی آقای داری شبزواری که الان این مواد فقه می نویسه مفصل، میشه گفت داره از این روش استفاده میکنه که 18 جلد مثلا مواد فقهیشون
بکنم 20 جلدم شده اخیراً. بله خب کتاب خوبیست و هست، اما آیا ایشون اول کار مثلا متدولوژیشو گفته یا نگفته؟ با اینکه من کتاب ایشونو دیدم و دارم و ترغیبم میکنم، گاهی تو کلاسام یاد میکنم که اون حجاب معاصرت ما مبتلا نشیم، ولی ایشون بحث به اصطلاح روش شناسانه که من چه کار میکنم ظاهرا نداره. خب اگر اجازه بدید مکاتب فقهی نسبسند، مقاصد بسند، نسب محور با نظارت بر مقاصد. من نخواستم اصطلاح سازی کنم، اینا چیزاییست که میطلبه. یعنی شما آقایون فقهایی دارید که فقط قرآن و روایت، حتی اسم مقاصد بیارید تمام این رگهای گردنشون و صورتشون سرخ میشه. ما الان درگیریم، میدونید من درگیرم با آقایون. در مقابل مقاصد بسند، یعنی بسند به مقاصد، حتی میگه نصوص رو باید در سایه مقاصد و تختبند مقاصد کرد، و اونی که ما معتقدیم نسب محور با نظارت بر مقاصد که سه تا مکتبه. بعد میایم فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط اونها و انگاره انکار. آقایون همه تون استادید، میدونید بعضیا معتقدن ما از به اصطلاح گزاره های خرد باید به نظام برسیم. اسلام نظام داره، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی، نظام خانواده. بعضیا قبول ندارن، میدونید دعوایی که این 3-4 سال اخیر بوده، یکی از آقایان میگه ما چیزی به نام نظام نمیشناسیم، در مقابل بعضی ها هست. الان مثلا روش شورای نگهبان ما چجوریه؟ من از شما میپرسم، از اساتیدید بفرمایید، آیا در مثلا نگاه شورای نگهبان چیزی به نام نظام اقتصادی میبینی که بعد تعییدهاش هم بر اون اساس باشه و حاصلش یه نظام اقتصادی مقابل کاپیتالیسم و سوسیالیسم و نظام‌های تلفیقی غرب باشه یا نداریم. اینجا مورد بحث و گفتگو قرار گرفته.
زایش این نباید باشه اینطور اینا در طول به هم ملحق کنیم تو نباید یک دوری مثلا با هم فکر کرده باشن آقا بشیده باشن یک شاگرد یک مثلا فقیه واحدی باشن اینطوری با هم حساب کنیم نه یک منظومه جدید هم فرقندی هستن.
بله یعنی احکام خرد اتمیک به اصطلاح امروزه میگن و توش نظام هم نیست. خب بعضا همین حرف شما رو میزنن، بعضا میگن نه اتفاقا نظام داره اسلام. یعنی چه نظام اقتصادی نداره؟ همینطور یه سری جزائر خود
بله.
بله خب حالا انشاءالله اینجا میبینید. من خیلی دوست دارم بحث کنم ولی خوشبختانه هم گویندتون خسته است، این شانس شماست دیگه. آقایون فقه توقف حد اکثری بر الفاظ نصوص یعنی اسم‌گرایی و فقه هویت‌گرا، من خیلی مایل نیستم از الفاظ غربی استفاده کنم ولی جا افتاده است، نومینالیسم فاکشنالیسم، آیا ما تا کجا باید بر الفاظ نصوص وایسیم؟ توقف حد اکثری بر الفاظ یا نه ما باید غایات و اهداف شریعت هم ببینیم، اهداف مقاصد منظورم نیست، خود اون مورد. یه روایت داریم از امام کاظم، نه یه روایت، سه چهار تا روایت داریم، ان الله لم یحرم الخمر لسمها و انما حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو الافلام نداره فهو خمر. خب اینجا یه بابی باز میشه. جالبم اینه که علمای ما هم از اسگرایی دارن هم از هویت‌گرایی دارند. خب بعدیش چیه؟ فقه بسند به نص و اطلاق قانون و فقه عدالت و اخلاق. تو این مناظره‌ای که اگر فرصت کرده باشید من با آقای سروش داشتم بیشتر رو این قسمت بود. او میخواست بگه فقه چپت اون جدام نمی کنه فقه و شریعت رو. وقتی میگه فقه یعنی شریعت و خود فقه. میخواد بگه فقه بسنده به نص میکنه، بسنده به قانون میکنه، لذا میشه ضد عدالت، ضد اخلاق. در حالی که ممکنه بگیم نه فقه ما الزاماً اخلاقیه. خب اگر اخلاقیه موارد نقض رو چه کار باید کرد؟ خب اینجا مورد بحث قرار گرفته. بحث دیگه ای که آقایان من مفصل باز کردم و توش چند تا منهج در آوردم مدیریت عدله متعارضه. همه تون استادید، بحثاشو کردید. تو مدیریت عدله ما مناهجی داریم، از منهجی که میگه الجمع و مهما امکن اولا منتر. بله یعنی جمع ولو الکی، الجمع و جمع تبرعی میگن دیگه، تا نظری که میگه نه جمع تبرعی نداریم، باید جمع عرفی باشه. بعد میایم تو بحث تعارض ادله. اگه دو تا دلیل تعارض کرد مستنظرید، بعضی قائل به تخییره آخوند خراسانی، بعضی قائلن به ترجیح مرجحات، در ترجیح مرجحات هم بعضی قائل به تعدی از مرجحات منصوصن، بعضی قائل به تعدی از مرجحات منصوص نیستن. اینا کیف وسیعی از مکاتب فقهی رو درست میکنه. فقاهت مقارن با تراث اهل سنت، شما نگاه کنید فقه آقای بروجردی رو مثلا، فقه قم رو بیشتر، با فقه بعضی از آقایان حتی از حضرات مشهد شما. یکی از آقایون میگه اصلا خلاف تقواز، خلاف مصرف سهم امام شما به طلبه بدید که بخواد فقه مقارن، ما نیاز نداریم. که من توی این کتاب مصاحبه ها رو و کلمات رو آوردم و اگر اجازه بدید من آخرش قرار بدم، فقاهت با قبول تخصیص و تقیید قطعیات شرعی به امارات، امارات غیر قطعی و فقاهت انکار. این چی میخواد بگه؟ ببینید ما در قرآن کلیاتی داریم، درسته؟ خب قرآن هم که قطعیه، اون شبهه هم میگفتن قطعی و سند ظنی و دلالت، خب خیلی جاهاش هم نه خب هست دیگه، دلالتش هم عقلاییه میپذیرن. ولی ما الا ما شاء الله امارات غیر قطعی داریم ولی معتبر، مثل خبر واحد. آیا خبر واحد میتونه مخصص امت قرآن باشه؟ در قرآن صریحا هست که آنچه شوهران میگذارن یک چهارمش یا یک هشتمش مال زنانشونه، درسته؟ هیچ استثنام که نداره، هیچ استثنام. و لهنه چیه اون آیه؟ سمون و ما ترکتم، یه جام داره ربع و ما ترکتم، هیچ استثنام نداره. یه دفعه شما تو خبر واحد معتبر میبینید الا از غیر منقول. غیر منقول هم زمین باشه هیچی، ساختمان باشه قیمت. خب این آیا تخصیص میخوره یا نه؟ اگر تو ذهنتون باشه صاحب کفایی میگه مگه شک دارید؟ قطعا تخصیص میزنه. مرحوم نائینی میفهمد اجماع داریم. آقای عراقی میگه اصلا حیف وقت صرف کنید روی این مسئله. ولی یک کم میریم عقبتر، یک کمی خیلی زیاد بیریم عقب، فضل ابن شازان، جمیل ابن دراج، یونس ابن عبدالرحمن، اینا تأمل داشتن. من اینو که این کتاب آوردم این بنده خدا متهم به قیاس میشدن، اینا قیاسگران نبودن، اینا قطعیاتو با خبر واحد کنار نیم گذاشتن. لذا من اینجا دو تا مکتب درست کردم، فقاهت با قبول تخصیص و تقیید قطعیات شرعی مثل قرآن به امارات غیر قطعی، البته امارات معتبر، و فقاهت انکار. دیگه تاریخش و مثالاش و الان شما میدید که در کشور فخیم جمهوری اسلامی ما ارث زنا رو همه رو میدن به خاطر نظر رهبری که نظرش این بوده که همه رو بدن. خب این تا چند سال پیش خلاف این بود، قانون مدنی ما هم میگه زن از عقار ارث نمیبره، بلدید دیگه قانون مدنی. خب بر اساس قانون مدنی هم حکم میدادن قضات. بعد از اون جریان و صحبت هایی که شد، خب این اصلش ریشش تو اینه، یه مورد یه مثالش اینه. به هر صورت من بازم عذرخواهی میکنم، این گزارشی بود. حالا شما نگاه کنید من از 500 و خورده صفحه حالا گزارش در عرض یه رو بیست دقیقه
که ما نسبت به مذاهب فقهی میگیم به در امور احوال شخصیه به فقیه خود مراجعه کنن. حالا این نسبت به فقه امامی وقتی مراجعه مثلا آقا مقلد یک مرجع هست، اون مقلد مرجع دیگر هست، اون میگه زن از اموال غیر منقول ارث نمیبره، حالا اینجا میتونه قانون جمهوری اسلامی الزام کنه که مثلا فرض کن برو مقلد آقای سیستانی
کرده آقای من فامیل شریف رو نمیدونم کرده شاید همین امروز تو جمهوری اسلامی دادگاه 10 مورد 20 مورد دارن میکنن. منتها بلدید که فاضلید، احکام قضایی خب خیلی نظرشون اینه که احکام قضایی مثل حکم حکومیه، فصل خصومته دیگه. نمیگن شما مقلد آیت الله سیستانی هستی، مقلد رهبری هستی، مقلد آقای صافی گلپایگانی هستی، چی هستی؟ میگن حکم قضایی. و لذا اگر گفتیم حکم قضایی، اصلا تو فقه ما میگن که حکم قضایی از حکم حکومی جدا نیست اصلا، فقط اگه در فصل خصومت باشه میشه قضایی، اگر تو مصالح عامه باشه میشه حکم حکومتی. خیلی ها میگن اصلا حکم قضایی حکم حکومی داره، ولذا لازم نیست شما مثلا قاضی حکم کرد، شما میتونید ولو به نفع شماست ولی مرجعتون مثلا خانم ارث رو ببره، خیالش راحت باشه. حالا این خانم بگه من مقلد سیستانی هستم و نمیتونم این ارث رو استفاده بکنم، بله، مگر این که نظر مرجع قطعی باشه. حکم حکومو میدونید میگن نفوذ داره تا وقتی که قطع به خلاف نباشه. اگر این خانمی که ارث برده و مرجعش میگه بی خود ارث بردی، اگر قطع به خلاف داره نمیتونه تصرف کنه، ولی اگر قطع به خلاف نداره میتونه تصرف کنه. من عذرخواهی میکنم تو بحث کتاب القضا من ازم چاپ شده دارید بر جلد یک، بله اونجا یه جدولی هم من درست کردم. از این جهت من میگم نباید، خود آقایون گفتن نباید نگران باشن و الا خب میدونید اگر اینو نگیم اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. خب هی بگیم به فتوای این به فتوای اون، ما در جمهوری اسلامی باید یه فتوای معیار داشته باشیم.
الان به آقای سنجدی عرض کردم دا. الان ما این یک شما میدیم مردم واقعا این صد تا گوشت هزار تا گوسفند یا مثلا فرض کن 100 تا شتر واقعا قیمت واقعیش همین 1 میلیارد و 600 میلیون تومان. الان اینجا چی میشه؟ واقعا این کسی میلیاردر کارخانه داره میگه آقا 100 میلیارد باشه من میدم دیگه. من اگر مثلا صادف کردم کسی کشته شده اینا، من برای ذمه شدم با این، آیا اینجا چیکار کنیم؟ آیا واقعا این مجلس در واقع جاری یا عرض کنم که مثلا فرض کنید اون آقا بدهکار با این حکم دادگاه ما برای ذمه میشه نسبت به این مجلس علی یا اولیای دم هیچ؟
اینجا چون البته اینو بیرون نگید، ولی نمیشه به مردم گفت، شپش انداخت به جون مردم. اینجا چون قطع به خلافه فرمایش ما درسته، میدونی که فرمایش ایشون، من اتفاقا اخیرا از یک قصابی پرسیدم گفتم شطور چنده، گفت که حدودا 100 تومن 100 میلیون 100 تومن. خب 100 تا شطور میشه 100 تا 100 میلیون میشه 10 میلیارد، درست میگم؟ 100 تا 100 میلیون میشه 10 میلیارد. الان چقدر میدن دادگاه ها؟ حالا یه چیز بهتون بگم، اینو حتما نگید، اصلا خود من 100 تا شطرم قبول ندارم. این که دارم بهتون میگم علما حاصل 100 ساعت مطالعه هست، ببخشید چون تا میگی فوری آدمو متهم میکنن. اگه من به شما بگم چند بار من کل ادله دیه رو، چون تو قوه قضاییه هستم من دیگه، اونجا ازم سوال میکنن چند بار به نظر شما من کل ادله دیه رو حالا در حد فضل طلبگی چند بار بررسی کرده باشم؟ اگر بهتون میگم بالای 50 بار من اینا رو هی بالا و پایین کردم، باور میکنید؟ باور کنید. اون وقت چی میشه؟ 100 تا شطور، میدونید امامی که میگه 100 تا شطور میگه یا معادل 100 تا شطور 200 گاو، یا معادل 100 تا شطور 1000 گوسفند. تازه اونجا هم یه مشکل داریم. الان گاو رو من مخصوصا پرسیدم چند وقت پیش از قصاب، گاو حدود 120 تومنه 130 تومنه، یعنی گاو از شطور گوشتش بیشتره گرونتره. خب اگه این طور باشه 100 تا شطور هم فایده. میدونی شطور چرا اینجور شده؟ شطور در کالای سبدی اون زمان، اینا حرف روشن فکری نیستا، در کالای سبد عربستان میدونید شطور هم شیرش ارزشمند بوده، هم گوشتش خیلی مطبوع بوده، هم بولش دارو بوده و حتی عرب ها اگر تو بیابون گیر میکردن از بول شطور میخوردن، همم وسیله بار بوده. حالا به من بگید از شطور چیشیش مونده؟ مثل میرزا زکی خان بود، گفتن من اسمم زکیه، گفتن خود گفتن من میرزا زکی خان بودم، میرزامو که از اول نگفتن، بعد انقلاب خانم حذفش کردن، ترسیدن خان ستیزی مون زکیش، این شطور شده مثل میرزا زکی خان ما، گوش میکنید؟ ولذا جوابم نمیده، این معادلا به هم خورده. برعکس گاو کار کردش عوض نشده، نهایتا شخ میزده، اون زمانی خیلی برای گاو مهم نبود. اگر اینم بگیم آقایون دیگه 100 تا شطورم، بله شطور با همون کار کرد، یا آقای یه موقع گفت که 100 تا پیکان، اون حرفا بذارید کنار، اونا لاتائله، ولی باید عدل نه یه روایت، چندین روایت میگه سرد شطور یا معادلش. خب حالا اگر معادلش نبود ما اینجا نمیتونه میگیم سرد شطور. این مشکل هم باز تو، یا مثل حله، اینم بگم تمام کنم. حله میدونید هر حله دو تا حوله است، البته بعضی ها میگن، بعضی میگن یه دونه حوله. 200 حوله میشه 400 تا حوله. شما بهترین حوله از یمن بخرید 400 تاش 20-30 میلیون بیشتر نمیشه. من اخیرا مکه بودم خریدم از یمن، قاچاقم بود و یواشکی به ما داد و گفت بفهمید عربستان از یمن چیکار میکنن، و حال شدم بازار داغی میخواست بکنه. خب میدونید چرا؟ حله اون زمان، حله اون زمان پارچه کلن اون زمان خیلی ارزشمند بود، یعنی تولیدش سخت بوده، اینقدر پارچه عزیز بود که دوست میرفت شب کفن نباش دیگه، کفن دوزی میکرد، اگرم میگرفتن دستش رو تا مچ قرد میکردن، چون سنی ها تا مچ قرد میکنن دیگه، ولی میرفت قبر رو میشکافت، کفن رو میدوزید، سارق کفن نباش. خب کفن اصلش چه کوفتیه؟ ابریشم که نیست، لباس عروس که نیست، کفنه. بعدم که پارش میکنن تو بدن میگه، بعدم که گل میزن روش، اما بازم میرفت میدوزید که اگر 1000 تا از اون کفن ها کنار قبرستون باشه همه حالشون به هم میخوره. همین کاغذ میدونید، این کاغذ یه زمانی عزیز بوده، مثل حالا نبوده. ولذا از یکی از آقایون قوه قضاییه سوال کرده که خب حالا وضع حول اینه، گفته به جاش کت و شلوار بدن، کت و شلوار بدن. آخر رو چه قانونی از حله بیان؟ تازه مگه کت و شلوار انزوا داره؟ این بحث رو آقایون تو این قسمت توقف حد اکثری بر نصوص یا فقه هویت‌گرا، من میخوام بگم اصلا پارچه و کاغذ اینا اصلا امروز تولیدش فرق کرده، ولذا کسی 400 حوله بده فایده نداره. قبلا هم تو قانون مصوب 70 بود، الان ما حذفش کردیم. این قانون 92 ما یه مقدار نظارت داشتیم، دوستان ما، من که حالا یه نقش کوچیکی داشتم، ما نیاوردیم اینا رو، گفتیم به فقه رجوشه، یا حالا اونش در واقع اصناف ششگانه رو نیاوردیم اونجا، چون بعضش واقعا تأمل داره. حالا حل خوشمختانی روایت هم نداره، فقط شهرت عظیمه پشتشه، ولی اگرم بود آقایون، خب مسیر تولید حله عوض شده، امروزه اون نیست. میدونید مثل خط تلفنه، ما زمان شاه سند داریم یه خط تلفن تهران فروش رفته 1.5 میلیون، 1.5 میلیون اون زمان میشد فرمانیه رو خرید، یعنی اینقدر تلفن حساس با. اما الان فیبر نوری اومده، چی اومده چی اومده، الان نمیدونم الان تلفن چنده، خط تلفن چنده، حالا به قول آن رایگان. خب الان مثلا بگیم همون زمان همون، یه چیزایی فرق میکنه، موضوع عوض نشده. جالب اینه شطور اصلا نه قیافش عوض شده ولی کارکردش عوض شده، حل کارکردش هم عوض نشده ولی مسیر تولیدش فرق کرده. سیم تلفن بگید دیگه، شما بگید مثلا، اونم بگیم تولیدش عوض شده. خب اون زمان آقایون باز از خود مخابرات یه خط بکشن تا منزل شما، اما الان اینجوری نیست دیگه،
درآمدزاییش بالا رفته، الان به اصطلاح میخوان ایجاد مصرف کنن.
ولذا اینم ببینید علما بزرگان، بس سر خروج از انضباط فقهی نیست. شاید هیچ طلبه‌ای به اندازه بنده رو انضباط فقهی تو مجامع مختلف تاکید نکنه، اینو خدمتتون عرض کنم، ولی بحث سر اگر از پایایی فقه میگیم باید از پویاییش هم بگیم، اون چی که در خارج میگذره، واقعیت هایی که میگذره، تغییراتی که رخ داده، اینا رو هم باید در نظر گرفت. حالا از بحث شطور من اومدم تو این
بحث، من با چه قرار دادیم از این شیعه؟
بیشتر اون سه تا گوسفند و گاو و دینار اینا به هم میخوره. بله
استاد معرفت،
بله اینو دیدم، بحث دینار هم دیدم. حالا ایشون میگه به پول رایج نقد اشکال هم نداره. حالا اگر مثلا فرض کنید قانون، چون حالا قانون بخواد یه گوسفند و گاو و اینا، ممکنه قانونا بگیم مثلا 750 مثقال ترا، چون 1000 مثقال شرعی میشه سیرفی میشه 750، به هم میخوره. اتفاقا من حساب کردم حدود همین 10 میلیارد در میاد.
واسه به مناسبت پایانای چند دفعش قبل میام کردم اونجا رسیدم یک سند تاریخی در زمان هارون رشید کلی برمیامد که یک دیه کفاف 30 سال خرج زندگی عائله اون
شخص رو میدار. بله
این داشته قریب به حساب 30 تا 33 سال که بعد از خود این متوفا زندگیش.
حالا اگر بگیم 10 میلیارد، بله 30 سال میشه سالی 300 میلیون، سالی 300 میلیون، برج تقریبا 27 میلیون به پول حتی ایران الان، به پول رو هوای ایران همین میشه. 30 سال خرجشون میده، 10 میلیارد به یه نفر بدن بگن این بره دست به پول، حالا البته هی میره جلو دیگه، حالا هرچند کار بکنه و سرمایه گذاری کنه و بذاره تو بانک سودشو بخوره و اینا هیچی. اتفاقا درست در میاد آقا، سند سند قشنگیه.
این الان بهتر نیست که مثلا اون کسی که فرض کن به قتل میرسه اینها متناسب با سنی که داره سن طبیعی قرار بدن، فرض کن 70 سال این سر مثلا 40 سالگی به قتل رسیده، اون مابقی رو حساب کنن به عنوان این که مثلا این سالی چقدر درآمدش میشه.
ببینید
این معیار این قرار
خب بده. اولا اجازه بدید، اولا ما دلیل میخوایم، نمیتونیم خب بشینیم تو فیضیا و دانشگاه بگیم. بعدم فاضل بزرگوار میدونید که دیه رو نمیشه شناورش اینجوری کرد، رو سن، رو هنر، نمیدونم فلانی از پنجه های دستش طلا میباره،
اصل رو دیگه ما
اصل نداریم، چه اصلی داریم؟ حالا اون بحث کنید، حالا ما میخوایم
انسان رو با ما انسان
ببینید، ما میخوایم تو تراث موجود بچرخیم. اگر این تراث رو بذاریم کنار، بخوایم خودمون قانون گذاری بکنیم، که ما اینا جز اعتقادات ما نیست، ما توحید در تشریع رو معتقدیم. بله این دیگه اتفاقا میدونی که بحثم شده، ببینید کجا بحث کردم، تو بحث قصاص بعضیا گفتن مثلا اگه طرف سنش اینو بعضی از فقها مثل سید محمد صاحب مناهل یه بحث اینجوری داره، ولی نمیدونم کجا من بحث کردم اینو، تو درسم بوده تو این کتابا بوده، ان نفس به نفس ول عینو بل عین، ولذا یه حمل 4 ماه و 1 روز اگر بگیم تو 4 ماهگی روح دمیده میشه، حالا رو بعضی ادله در میاد 5 ماه، شاید ما همین نظرمون باشه، اصلا 5 ماه، اصلا 6 ماه، یه حمل 6 ماه دیش با یه جوان سترگ فلان برابره. دیه امام زمان سلام الله علیه با یا الله با دیه جمشید اجده چرخ و بلا تشبیه نمیدونم علی شیره ای، همه اینو حالا اسم یکی دیگه اینو نمیشه قرار داد. خب آقای
من 5 دقیقه وقت دارم
من دیگه
میفهمم
نه. مثل که نفت چراغ تموم میشه آقای نمیشه.